بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 43، سطر 16. و این کانت تلکل انواع مختلفتن به نوع ملل اعتبار و هو ان الجسم تعلیمی من جملتها ها کما یمکن اعتباره من حیث هو و هو یمکن اعتباره به شرط الله. گفتیم که کم متصل را چه جسم تعلیمی باشد، چه سطح باشد و چه خط، می توانیم بدون ماده اعتبار کنیم. این سه در خارج با ماده موجود میشند، ولی گاهی در ذهن اعتبارشون میکنیم خالی عن الماده. جسم رو ملاحظه، حجم رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه ماده ای که این حجم برش وارد شده لحاظ کنیم، همچنین سطح و همچنین خط. در خارج این حجم بدون ماده موجود نیست، یعنی باید یه جسم طبیعی داشته باشید و برای این جسم طبیعی حجم می باشه. این حجم که همون جسم تعلیمی است عارض می شود بر جسم طبیعی در خارج. سطح عارض می شود یا بر این جسم تعلیمی یا مستقیما، یا بر جسم تعلیمی یا بر جسم طبیعی. ختم همینطور. پس در خارج خط بیماده، سطح بیماده و حجم بیماده نداریم، اما در ذهن میتونیم تصور کنیم حجم رو در حالی که به مادهش اصلا توجه نکنیم، و همچنین سطح رو و همچنین خط رو. این مطلبی بود که دیروز گفتیم. حالا میخوام بگیم درسته که هر سه، یعنی حجم و سطح و خط، که سه قسم کم متصل قارند، هر سه مشترکن در این که میتوانیم ماده براشون لحاظ نکنیم، در این مشترک بودن در این امر اختلافی هم بینشون هست، و اون اختلاف در وقتی ظاهر می شود که ما بخواهیم این سه را تخیل کنیم. اگر این سه تعقل بشن باز اختلاف ندارند، در خارج با هم اختلاف ندارند، هر سه در ماده، در تعقل هم با هم اختلاف ندارند، اختلافشون فقط در تخیل. ایشون میگه اختلاف فقط در تخیله، در تعقل نیست. بعضی نوشته ها مثل قوشچی نوشته که اختلاف در تخیل، در تصور نیست، مرادش از تصور همون تعقله. کلام مرحوم لایجی رساتره، چون تعقل گفته، ولی کلام قوشچی که تصور گفته یه مقدار مبهمه. چون تصور رو در مقابل تخیل قرار داده، ما تصور رو هم رو بر تعقل میکنیم، ولی تصور مطلقه. توجه کنید، ما حجم رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که تو ذهنمون جسم طبیعی رو بیاریم و جسم تعلیمی رو برش عارض کنیم، بعد به جسم طبیعی توجه نکنیم. هر دو تو ذهن ما هستن، ذهن رو از جسم طبیعی تخلیه نمی کنیم. می دونیم جسم طبیعی هم هست، جسم تعلیمی یعنی حجم هم هست، اما به اون جسم طبیعی توجه نمی کنیم و فقط جسم تعلیمی رو که حجم لحاظ می کنیم. در اصطلاح میگیم که حجم رو لابه شرط گرفتیم. لابه شرط یعنی به غیرش بیتوجه شدیم، گفتیم میخواد باشه میخواد نباشه، خودش باشه، خود حجم باشد، اما غیرش میخواد باشه میخواد نباشه. لابه شرط منش همیه دیگه. لابه شرط یعنی خودش رو داریم لحاظ میکنیم، بقیه شرایط کار نداریم، نه بودنشون رو کار داریم نه نبودنشون. این میشه لابه شرط. حجم رو داریم تصور میکنیم در حالی که به معروضش که ماده است هیچ توجهی نداریم، غافلیم از معروضش. این یک جور توجهه. یه توجه دیگه اینه که ما حجم رو لحاظ کنیم مقیدن به این که جسم طبیعی نباشد، نه این که باشد و ما بهش کار نداشته باشیم، نه این که باشد و ما ازش غافل باشیم، بلکه اصلا نفیش کنیم بگیم نباشد. این میشه تصور حجم به شرط لا. اولی میشه تصور حجم لا به شرط، دومی میشه تصور حجم به شرط لا. این هر دو درسته، هر دو شدنیه. یعنی به ذهنتون مراجعه کنید، هم در تعقل هم در تخیل میتونید حجم رو به هر دو نفع تصور کنید، هم به این نفع که حجم باشد و بهش توجه نکنید، هم به این نفع که اصلا حجم رو دور کنید، هم اشتباه گفتم جسم طبیعی، هم به این نفع که جسم طبیعی باشد و بهش توجه نکنید، و هم به این نفع که جسم طبیعی رو اصلا دور کنید، فقط جسم تعلیمی رو که حجمه ببینید. هر دو شدنیه. اما در تخیل، این در تعقل بود و در تخیل هم همینطور جسم تعلیمی رو، یعنی حجم، هر دو جور میتونید تخیل کنید. الان میتونید تخیل کنید حجم رو بدون تخیل جسم طبیعی و یا اصلا با نفی جسم طبیعی. اما در سطح و خط، در سطح و خط شما میتونید سطح و تعقل کنید حالا من تعقل و تخیل نمیگم، تصور میگم. میتونید خط رو تصور کنید بدون توجه به سطح، و میتونید سطح رو تصور کنید بدون توجه به حجم. یعنی سطح و خط رو لابه شرط ملاحظه کنید. سطح تو ذهنتون هست ولی خط تو که پایانشه مورد توجه قرار میدید، به اون سطح توجه نمی کنید. یا حجم و جسم در ذهنتون هست، به سطحش که پایانشه توجه میکنید، به خود جسم توجهی ندارید. این شدنیه، چه در تعقل چه در تخیل. یعنی الان اون چه در ذهن من آمده یک جسمه، به حجمش توجه نمیکنم، به خود جسمم توجه نمیکنم، به سطحش که پایان جسم توجه میکنم، یا به خط که پایان سطح توجه میکنم. این شدنی عیبی نداره. هم در تعقل میشه هم در تخیل. هم وقتی میخوام خط رو تعقل کنم میتونم به چیزی دیگه توجه نکنم، هم میتونم در وقتی که خط رو تخیل کنم میتونم به چیزی که توجه نکنم. همچنین در وقت تعقل یا تخیل سر، وقتی میخوام تخیل کنم سطح میتونم به چیزی که توجه نکنم، وقتی هم میخوام تعقل کنم سطح میتونم به چیزی که توجه نکنم. پس خط و سطح رو میتونم تعقل کنم لابه شرط، و میتونم تخیل کنم لابه شرط. اما آیا می توانم خط و سطح رو تخیل کنم و تعقل کنم به شرط لا. توجه کردید حج ما میتونستیم هم تعقل کنیم هم تخیل کنیم هم لا به شرط هم به شرط لا. اما خط رو تونستیم تعقل کنیم و تخیل کنیم لا به شرط. حالا میخوام ببینیم میتونیم تعقل کنیم و تخیل کنیم به شرط لا؟ به شرط لا یعنی چی؟ یعنی به شرطی که وقتی سطح دارم تخیل یا تعقل میکنم حجمو تو ذهن نیارم، جسمو تو ذهن نیارم. میشه این کارو کرد؟ ببینید سطح پایان جسمه، در تعقل لازم نیست که عرضی رو بر معروضی وارد کنید بعد تعقلش کنید، اما در تخیل شما باید جسم رو بیارید. صد با آمدن جسم در ذهن بیاد، بعدن به اون جسم توجه نکنید. تخیل وضعش اینه، باید جسم رو بیارید، سطح هم که پایان جسم بیاد، بعد شما توجه به این جسم نکنید، فقط توجه به سطح بکنید یا فقط توجه به خط بکنید و به بقیه توجه نکنید. این شدنیه و این همون لابه شرطه که گفتیم. اما به شرط لا معناش اینه که اصلا سطح نیاد، اصلا سطح نیاد خط بیاد یا اصلا حجم و جسم نیاد سطح بیاد. این در تخیل ممکن نیست، در تعقل ممکنه. به عبارت دیگر تعقل کلی است و میتواند، یعنی معقول کلی است. تعقل میتواند به کلی تعلق بگیرد. کلی یعنی چی؟ کلی یعنی شی با حسب همه حواشی، این میشه کلی. تعقل میتواند به خط با حسب همه چی تعلق بگیره، میتونه به سطح با حسب بقیه چیزا تعلق بگیره. اما تخیل جزئیه، نمیتونه به خط خالی تعلق بگیره. یعنی باید آن چرا که همراه شیء است و شیء را جزئی می کند ما در تخیل همراه شیء داشته باشیم. یعنی این خط وقتی جزئی می شود که پایان این سطح باشد و این سطح وقتی جزئی می شود که پایان این جسم باشد، نه پایان باشد، پایان این باید باشد. پس اینو باید تو ذهن بیارید تا بتونید پایانش رو تخیل کنید. نمیتونید اینو حذف کنید بعد پایانش رو تخیل کنید. تخیل جزئیه و در جزئی باید حواشی و عوارض و مشخصات بیاد. تعقل کلیه، در تعقل میتونید خود خط رو تعقل کنید بدون هر چیزی دیگر. یعنی اینطوری بگی خط رو تعقل میکنم و همه چیز رو حذف میکنم که به شرط لا بشه. اما نمیتونید بگید خط رو تخیل میکنم همه چی رو حذف میکنم که به شرط لا بشه. برای اینکه خط جزئی است، پایان این سطح، این سطح هم پایان این جسم، پس باید این جسم رو بیارید تا این سطح درست بشه، تا این خط درست بشه، بعد بتونید تخیلش کنید. منتها در وقتی خط رو تخیل میکنید ممکنه اون همراه ها رو نبینید، ولی اگر همراه ها رو بردارید خط کلی میشه. خط وقتی کلی شد دیگه قابل تخیل نیست، قابل تعقل هست ولی قابل تخیل نیست. صد هم قابل تخیل نیست، اگر چه قابل تعقل هست. خب تا اینجا روشن شد در خط و صد ما تفصیل قائل شدیم، گفتیم تعقلشون و تخیلشون لا به شرط ممکن است. در خط و صد گفتیم تخیلشون و تعقلشون لا به شرط ممکن است و تعقلشون به شرط لا نیز ممکن است، ولی تخیلشون به شرط لا ممکن است. می فرمایید که در حجم هم اینجوره، در حجمم اگر حجم حجم جزئی باشه قابل تخیله، پس باید اون جسم طبیعی که معروض این حجمه تو ذهن داشته باشیم و لطفش توجه نکنیم، نمیتونیم حسبش کنیم. این فرمایش شماست که نقض میکنید حجم رو بر خط و سطح. جوابتون اینه که حجم توقف دارد بر طول و عرض و عمق و ما میتونیم در ذهنمون تخیل کنیم طول و عرض و عمق را بدون جسم طبیعی. و اما نمیتونیم تخیل کنیم طول و عرض رو بدون عمق. دقت کن چه عرض میکنم، طول و عرض رو بدون عمق نمیتونیم تخیل کنیم، یا طول رو بدون عرض و عمق نمیتونیم تخیل کنیم.
بحث کم
هندسیه، تو هندسی نمیشه، اون باشه که میشه. مدر همین خط تنهایی نه، بحثمون در سطح خط فلسفی هندسی نیست، بله هندسی نیست،
فلسفی باشه که چون مفهومشون اینه که مثلا عارض بر جسم مثلا میشه، بر موضوع میخواد، اونجا نمیشه اصلا تصور کنه.
در
شما تصور
می‌کنید
مفهوم
مثلا
سطح رو،
این
سطح یه چیزیه که موضوع
می‌خواد در خارج، سطح در خارج، همینا در خارج موضوع می‌خواد. در ذهن، در ذهن شما می‌تونید عرض رو بدون معروض تصور کنید.
شما در ذهن میارید چی میارید؟ مفهوم میارید، تعقل مفهوم میارید، تعقل مفهوم مثلا سطح رو یه چیزیه که حالت میشه برای موضوعی، موضوع موضوع تصور نکنه، نمی کنید تصور کنید. اگه بحث هندسه نیست که نیست هیچ، اگه بحث هندسه هست که همش تصور میشه، اگه بحث
نه همش فلسفی، به هندسی کار نداشته باشه، همش بحث ما فلسفی
تصور موضوع.
اونجور که من توضیح دادم وارد بشید دو مرتبه احتیاج به تکرار نداره. ببینید شما میتونید حجم متعقل کنید بدون هر چیز دیگر و یا با حذف هر چیز دیگر. سطح و خط هم همینطور،
این حجم امتداد مثلا در سه جهت هست که بر موضوع عارض می شود، تعقل حجم هم اگر میشه اینجا بر موضوع عارض می شود نظر دیگر.
بله بیاز رو شما تصور می کنید بدون دیوار، میتونید تصور کنید. بله در خارج بیاض بدون دیوار بدون معروض نیست، ولی شما میتونید تصور کنید بیاض خارج رو، بزنیتون رجوع کنید، میتونید بیاض رو تصور کنید و هیچی هم عارضش نکنید، فقط بیاض خالص.
چی شد؟ اگه مفهومش
رو، اگه مفهومش باشه
تو
اون
هست،
عرضه
در موضوع درش هست.
تو ذهن شما، تو ذهن شما چیزی جز مفهوم نمیاد.
شما
مفهومی
در ذهن مثلا بگید که بیاض کیفیست که نمیدونم مثلا مفرقه مثلا یا حالا جمع کننده مثلا نمیدونم مفرقه نمیدونه و بر موضوع عارض مثلا میشه این بر موضوع عارض میشه اون مفهومش هست
نخیر
تعقلش هست تعقل به این من هست
نخیر هیچ وقت
شما از خارج یه من یه تصور صورت ذهنی میگیرید میاری به صورت ذهنی تخیل چه
توجه کنید عروض عروض از لوازم ماهیت عارض است یا از لوازم وجودش؟ عبدا عروض از لوازم وجوده هیچ کی نمیگه از عروض از لوازم ماهیته شما چطوری عروض رو در تفسیر ماهیت اخذ میکنید؟ این خلاف گفته همه است یعنی بیاضی که میخواد تفسیر کنید اصلا عروض رو در شخص نمیکنید لون مفرق و لون رو بسر آرزو نمیاری؟
لون یعنی چی؟ بعد خود لون رو مشخص کنید لون یعنی آرز اینجا کاره میشه بردی موضوع در لون خوابیده موضوع
شما در حصیت در وجود
تعقلی که درش خوابیده
ببینید خود ابن سینا هم گفته بقیه هم گفتن عرض رو تعریف کنید عرض اونیست که اذا وجدت وجدت فی الخارج اصلا حرف تمام سر وجوده اذا وجدت وجدت فی الخارج فی موضوع اذا وجدت وجدت فی موضوع جوهر اذا وجدت وجدت لا فی موضوع اصلا جوهریت و عرضیت و مال وجود گرفته به ماهیت کار نداره ماهیت همه جا یکسانه ماهیت بیاض با ماهیت جدت چه فرق میکنه وجودشون تفاوت داره اصلا عروض مال وجود مال ماهیت نیست بله ماهیتون ازا وجدت قید ازا وجدت داریم وجدت داخلی نسیم و اصلا اون اشکالی که میگن وجود ذهنی با وجود خارجی باید یکی باشه بعد در بعضی مقولات لازم میاد که هم جوهر باشه هم کیف باشه اصلا اشکال رو به همین صورت جواب میدن که اینی که الان تو ذهن داریم وقتی بیاد تو خارج میشه جوهر وقتی تو ذهن کیفه یعنی وقتی میاد تو خارج میشه جوهر اینجا که از عارضه بر اینجا که وجود ذهنی گرفته عارضه بر موضوعی شده که ذهنه علی حال عرض مربوط به وجود شیعه نه مربوط به ماهیت الان شما بین بیاض و جدار با طبقات نظر از وجود چه فرقی میفهمید؟ هیچی فرقی نیست اون یکی وقتی وجود میگیره آرزن وجود میگیره جدال وقتی وجود میگیره مستقلا وجود میگیره خب حالا دور شدیم از سوالش شما داشتید سوال کرده بودیم داشتم جواب میدادم بعد یه سوال دیگه پیش آمد شروع کردم به جواب بود
تحلیل میشه روشن‌تر بشه تحلیل میشه که داره بحث میکنیم افرون داره بحث میکنیم یا من صورت خیالی داریم بحث میکنیم بله
الان من دارم همین رو تشریح میکنم دیگه یا شما سطح و به عنوان صورت معقوله دارید یا به عنوان صورت متخیله تشریح دارم میکنم حالا هر کم میرسیم شده تو میخواد مفهوم بذارید من به مفهوم اینا کار ندارم بحث در وجود خارجی نیست بحث در مفهومه منتها مفهومی که وجود عقلی دارد یا مفهومی که وجود خیالی دارد هر دو مفهومه وجود عقلی شو دارم جدا بس میکنه وجود خیالی شو جدا اون بحث جد بله صورت صورت به عنوانی که وجود ذهنی است میشه مفهوم صورت خیالی یا صورت معقول حالا من اسم مفهوم اینا رو نمیبریم که شما اشکال نکنید صورت خیالی یا صورت عقلی صورت خیالی و عقلی از حجم میتونیم داشته باشیم از سطح هم میتونیم داشته باشیم از خط هم میتونیم داشته باشیم در حجم شما میتونید تعقل کنید حجم رو با قطع نظر از همه چیز و میتونید تخیل کنید حجم رو با قطع نظر از همه چیز میشه لابه شرط همچنین میتونید تعقل کنید حجم رو با نفی همه چیز میتونید تخیل کنید حجم رو با نفی همه چیز میشه به شرط الله اما در خیال اما در سطح و خط میتونید تعقل کنید سطح و خط رو با بی توجهی به همه چیز یا با حذف همه چیز، که اولی میشه لابشت، دوباره میشه وشت. اما بخواد تخیل کنید، تخیل کنید با حذف همه چیز، به ذهن خودمون مراجعه میکنیم، به خیال خودمون مراجعه میکنیم، آیا میتوانیم سطح رو بدون عمق لحاظ کنیم، تخیل کنیم؟ خط رو بدون عرض و عمق تخیل کنیم؟ کلی تخیل داره منش اینه دیگه. میتونیم تعقل کنیم، تعقل کنیم طول تنها رو، تعقل کنیم طول عرض تنها رو، همونطور که میتونیم تعقل کنیم طول عرض و عمق رو با هم. اما بخوام تخیل کنیم، قدرت خیال این حد نیست که بتونه طول عرض تنها رو لحاظ کنه و عمق رو لحاظ نکنه، یا طول تنها رو لحاظ کنه و عرض و عمق رو حذف کنه. این که گفتم لحاظ کند طول و عرض رو لحاظ کنه، عمق رو لحاظ نکنه، غلط بودا. میتونه عمق رو لحاظ نکنه ولی عمق رو حذف کنه، نمیتونه عمق رو حذف کنه. یعنی فقط طول و عرض رو بیاره تو خیال، عمق رو نیاره، نه اینکه عمقم بیاد نگاش نکنه. میتونه عمق بیاد و اون نگاه نکنه، ولی نمیشه که اصلا طول و عرض تنها رو بیاره و عمق رو بگه نیاد. این شدنی نیست. یعنی خیال این قدرت رو نداره. خیال نه که جزئیه، با همین اشیایی که در خارج موجودن سر کار داره، و در خارج ما طول عرض تنها نداریم، یا در خارج طول تنها نداریم، طول عرض و اینا با عمقه، و خیال هم از همین خارج داره میگیره، نمیتونه عمق دور کنه، میتونه با عمق توجه نکنه، اما نمیتونه دورش بندازه، دورش بندازه انکارش میکنه، چنانچه تو هندسه انکار میشه. تو هندسه هم انکار میکنیم سطحی داشته باشیم که طول عرض داشته باشه، عمق نداشته باشه. اونجا عمق یه جوری درست میکنیم ولی خیلی کم. تو فلسفه میخوام عمق رو دفع کنیم، خیال نمیتونه دفع کنه. اگه عقل نبود ما به این سطحی بی عمق نمیرسیدیم اصلا. پس خیال نمیتواند سطح بی عمق داشته باشد. میتونه سطح با عمق داشته باشه، با عمقش رو نگاه نکنه، اما سطح بی عمق نمیتونه داشته باشه. خط بی سطح و بی عرض و عمق هم نمیتونه تصور کنه، خیال نمیتونه تصور کنه. علتش هم اینه که خیال از بیرون میگیره، جزئی میگیره، میتونه با اون گرفته ها توجه نکنه ولی نمیتونه اون گرفته رو دور بندازه، که از بیرون داره میگیره. عقل اینطور نیست، عقل کلی تصور میکنه، از بیرون نمیگیره، میتونه اون بیرونی ها رو دفع کنه، حذف کنه. پس میتونیم در سطح و حجم، در سطح و خط کلی تعقل کنیم و بقیه چیزا رو حذف کنیم، اما نمیتونیم کلی تخیل کنیم، حتما باید جزئی تخیل کنیم. جزئی که تخیل کردیم همراهان داره. در حجم اینطور نیست، حجم سه چیزی رو که باید داشته باشه داره، از بقیه چیز خالیش کنید دبی نداره. شما از طول عرض و عمق خالیش نمی کنی، طول عرض و عمق داره، از چیز دیگه خالیش کنید مشکلی نداره، اما از طول عرض و عمق اگر خالیش کنید نمیتونید تخیلش کنید. از یکی از اینا خالی کنید دیگه نمیتونید تخیل کنید. وقتی هر سه میاد، خب هر سه هستن دیگه، تخیل میشه. توجه میکنید چی از میکنم؟ در خیالتون حجم وارد میشه با حذف همه چیز دیگر، با حذف جسم طبیعی. یعنی این حجم روی مومه، روی کاغذه، روی فرشه، روی چه، هیچی لازم نیست تصور کنید، فقط خود حجم رو تصور کنید. تخیل میشه، تعقل میشه. اما بخواد سطح خالی رو تخیل کنید، عمقش رو بردارید، نمیتونید، چون سطح بی عمق ندارید، یعنی در خیالتون ندارید. در خیال هر دو حسه با هم میاد. بله؟
کردی؟
چیه خط؟
مراد از حج اسم تعلیمی یا جسم تعلیمی؟
نه، مراد از حج اسم تعلیمیه. چرا ما میتونیم حج متخیل کنیم بدون اینکه به جسم کاری داشته باشیم؟ بله، بله از خارج گرفتیم، از خارج گرفتیم و با جسم خاصی هم آوردیم تو خیالمون، ولی میتونیم اون جسم رو حذف کنیم، جسم طبیعی رو حذف کنیم. و چون دیگه ببینید مهم اینه که خیال نمیتواند سطح بدون عمق رو تصور کنه و نمیتونه خط بدون عرض و عمق رو تصور کنه. خیال نمیتونه، لذا اگه به شرط لا بخواد تصور کنه اشتباه میکنه، یعنی پیش نمیاد براش. به شرط لا، لا به شرط میتونه، یعنی هر سه با هم باشند منتها ما به عمق توجه نکنیم، فقط سطح رو ببینیم. این شدنیه. خیال وضعش اینطوره چون محدوده. یعنی حجم رو چرا میشه؟
حجم هم مثل خط و سطح. اگه مثال
من میخوام یه جوری جواب بدم که وارد بعضی مباحث نشم، بعضی مباحث رو گفتم برای آخر بحث، ولی اشکالات شما باعث میشه که من قهرن وارد بشم. اگر صبر کنید تا اون آخر بحث مطرح بشه وقت من فرق و کاملتر توضیح میدم، اگه صبر نکنید هم الان شروع کنم وقتی یه مسئله نمیتونیم بخونم، چون بحث متناهی غیر متناهی، تخیل غیر متناهی، تخیل متناهی پیش میاد. اینا خودش بین قوشچی و لاهیجی بحث است و اختلاف و اینا طول میکشه. من اون انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. الان طلبتون اون مطلب تحقیقی که فرق بین حجم از یک طرف و سطح و خط از طرف دیگه چیست، که حجم رو میتونیم به شرط لا تخیل کنیم، اون دوتا رو نمیتونیم به شرط لا تخیل کنیم. من توضیحاتی دادم، توضیحات قانعتون نکرد، شاید هم حق داشتید قانع نشدید. توضیح اصلی رو باید آخر بحث بگیم، اینو طلب داشته باشید از من تا آخر بحث بتون بگیم. فعلا مسکوت بذاریدش، قرار اینطور شد دیگه که مسکوت بمون. پس عبارت رو بخونم. صفحه 43 هستیم، سطر 16 هم. و این کانت، این وصلی است. گفتیم تمام انواع کم متصل می توانند بی ماده اعتبار شوند ولو تفاوتی دارند، که تفاوت توضیح دادن. و این کانت تلکر انواع مختلفتن به نوع من الاعتبار، ولو این انواع سگانه که در بی ماده اعتبار شدن مشترک بودند، در چیزی دیگری به نوع من الاعتبار اختلاف دارند. یعنی اعتبارشون تو اعتبار اختلاف پیدا میکنند، که یکی رو میشه به شرط لا اعتبار کرد، اون دوتای دیگر رو نمیشه به شرط لا اعتبار کرد. در نوع اعتبار هم تفاوت دارند، در نوع اعتبار لا به شرط باز بینشون اختلاف نیست، در نوع دیگر از اعتبار که اعتبار به شرط لاست اختلاف پیدا می کند. یعنی حجم می تواند این اعتبار رو قبول کند و سطح و خط نمی توانند این اعتبار به شرط لا رو قبول کند. اگر بحث تخیل باشه، اگر بحث تعقل باشه باز اختلاف نیست. توجه کنید پس اشتراک دارن در چند چیز، حجم و سطح و خط اشتراک دارن در چند چیز. یکی این که بیماده قابل هستن که اعتبار شوند، یکی این که لا به شرط امکان دارد تعقل شوند، و سوم این که به شرط لا امکان دارد تعقل شوند. ولی نمیشناختم. فقط اختلافشون این است که بله چهارم هم بگم، چهارم اتفاق چهارمشون اینه که لابشت میتوانند تخیل شوند. اینم اتفاق چهارمشون. در این چهار چیز با هم اتفاق دارن، فقط در یه چیز اختلاف دارن و اون اینه که به شرط لا همگی نمیتوانند تخیل شوند. یکیشون به شرط لا میتونه تخیل بشه که حجم اون دو دیگه نمیتونه. تفاوت فقط همینه. من طوری توضیح دادم که عبارت رو بخونم مطلب روشن بشه، ولی من مثل مرحوم لایجی توضیح ندادم، ولی مطالبی که از خارج گفته شد طوریست که عبارت حل میکنه. انتظار نداشته باشید به همون نبی که من از خارج گفتم توی عبارت پیدا کنید، ولی عبارت براتون حل میشه و اون چه که من از خارج گفتم. عبارت توجه کنید و هوه اون نوع من الاعتبار این است که جسم تعلیمی من جملتها، ها ضمیر جملتها برمیگرده به انواع متصلات، به تلکل انواع یعنی انواع متصل، انواع متصل. جسم تعلیمی از بین این انواع کما یمکن اعتبارش من حیث هو و هو و هو و یعنی این چنین اعتباری اعتبار جسم تعلیمی لا به شرط شیء است، همونطور که ممکن است اعتبارش من حیث هو و هو، یعنی همونطور که ممکن است اعتبارش لا به شرط شیء، یمکن اعتبار هو به شرط لا شیء، ممکن اعتبارش کنیم به شرط لا شیء، فرق نمیذاره اعتبار عقلی یا اعتبار خیالی. همینطور هم است که در خیال چه در عقل میتوانید هم لا به شرط این جسم تعلیمی رو تعقل و تخیل کنید، هم به شرط لا. فقط مر الفرق بین هما سابقا، بین این دو اعتبار سابقا فرق گذاشتیم، لا به شرط و به شرط لا رو توضیح دادیم قبلا. خب این توضیحشون تو ذهنتون هست، معلومه لا به شرط با به شرط لا فرق داره. خط آخر همین سفر رو ملاحظه کنید، الان ما خط اول دوم این صفحه هستیم، خط آخرش رو ملاحظه کنید. من هی صحبه رو داره معلوم میکنه، ای من غیر التفات الی الجسم طبیعی، این لا به شرطه. من غیر التفات الی الجسم طبیعی، نه جسم طبیعی رو حذف کنی، التفات نکنی. خط ما قبل آخر رو توجه کنید، کلمه فقط رو داره توضیح میده، ای به شرط تجردی عند الجسم طبیعی، به شرط تجردی عند جسم طبیعی یعنی به شرط لا. این لا به شرط و به شرط لایی که در خط دوم این صفحه میگه، در خط آخر این صفحه یا در خط ما قبل آخر تفسیر کرده. پس لا به شرط یعنی بدون التفات به جسم طبیعی، به شرط لا یعنی به شرط تجرد از جسم طبیعی و به شرط حذف جسم طبیعی. به خلاف سطح بلفت فانه لا یمکن اعتبارهما به شرط لا شی، به شرط لا نمیشه اعتبارشون کرد. لا به شرط میشه اعتبار کرد، به شرط لا نمیشه اعتبار کرد. منظور از اعتبار، اعتبار تخیلی است نه تعقلی. فإنا لا يمكننا أن نتخيل، ببینید مقید کرده خودشو که کلمه تخیل به کار ببره، چون فرق در همون مرحله خیاله. حالا در مرحله عقل فرقی بین سطح و خط و جسم نیست، ما میتونیم هر دو رو هم به شرط، هر سه رو هم به شرط لا تعقل کنیم، هم لا به شرط تعقل کنیم، فرقی نداره. فرق در اونجاست که بخوام تخیل کنیم، لذا هم به بحثش رو تخیله. فإنا لا یمکننا ان نتخیل بعدی را که ممتد باشد در دو طرف طول عرض در حالی که مجرد باشد از امتداد عمقی. تخیل نمیتونیم بکنیم، تعقل میتونیم بکنیم، تخیل نه. فیمتن تخیل و سطح به شرط عدم جسم تعلیمی، سطح و به شرط لا نمیشه تخیل کرد. فیمتن تخیل و سطح به شرط عدم الجسم تعلیمی. خط تیره گذاشته غلطیه، باید ویرگول نقطه بذاره. بعد از صورت صد خط تیره رو بسته، اونم غلطه، باید خط بخوره، هیچی هم گذاشته نشه. اعنی ان یکون از صورت و سطح حاصلتن فلخیال والحال انهو لا یکون و صورت الجسم تعلیمی حاصلتن فیه. این همین مقدار عربی که خوندم تفسیر تخیل و سطح به شرط عدم الجسم تعلیمی است. اینو داره تفسیر میکنه. این دو خطی که الان خوندم تفسیر اونه. تخیل کنیم سطح رو به شرط عدم جسم تعلیمی یعنی چی؟ یعنی این که بگوییم صورت سطح حاصل در خیال باشد ولی صورت جسم تعلیمی حاصل در خیال نباشد. یه وقت میگیم صورت جسم تعلیمی حاصل در خیال ما بهش توجه نمی کنیم، اون اشکال نداره. یه وقت میگیم مثلا صورت جسم تعلیمی در خیال حاصل نباشد، این اشکال داره. که خیال بکنیم سطح رو و صورت جسم تعلیمی بگیم نیست، این اشکال داره. اما خیال بکنیم سطح رو و صورت جسم تعلیمی هم تو خیالمون باشه بشه اجرا نکنیم، اینه بیناده، این شدنی. این دوم میشه به شرط، میشه لا به شرط، این اشکال نداره. اولی که به شرط لاست اشکال داره. یعنی این که صورت سطح حاصل در خیال باشد در حالی که صورت جسم تعلیمی حاصل نباشد در خیال. بل المتخیل لنا عند تخیلنا سطح، اون چه که تخیل می شود پیش ما وقتی سطح رو تخیل می کنیم جسم تعلیمی متناهی است. این قید متناهی مهمه و من از خارج توضیح نمی دادم تا بعدا بهش برسیم. جواب اشکالات شما رو همین کلمه می ده. بل المتخیل لنا عند تخیلنا سطح، وقتی تخیل سطح می کنیم اون چه که متخیل است برای ما جسم تعلیمی متناهی است که طرفش و انتهایش سطح باشد. خب با این ترتیب تو تخیل ما جسم متناهی میاد که انتهایش سطحه و نمیتونیم این جسم متناهی رو بیرون بندازیم. میتونیم بهش توجه نکنیم ولی نمیتونیم بیرون بندازیم. پس تخیل سطح متوقف هست بر این که جسم متناهی رو تو ذهن بیارید، بعد پایان اون رو تخیل کنید. وقتی پایانش رو تخیل کردید میتونید خود جسم رو تخیل نکنید ولی نمیتونید جسم رو بیرون بندازید. اگه جسم رو بیرون انداختید پایان چی رو دارید تخیل میکنید؟ و اینما قید نابر متناهی. چرا ما گفتیم جسم متناهی رو تخیل میکنیم؟ قید متناهی برای چی آوردیم؟ چون خیال ما نمیتواند جسم رو تخیل کند مگر جسم متناهی باشد. جسم نامتناهی رو نمیتونیم تخیل کنیم. همینجا بین مرحوم لاهیجی و گوشتی اختلاف. الان اینو تو ذهن داشته باشید که اختلاف اینجاست. ما اعتراضی رو بعدن ذکر میکنیم که اعتراض یه ذره مبهمه، اما اگر بدونیم که اعتراضی که گوشتی کرده بر اینجاست و جوابی که مرحوم لاهیجی میده مربوط به اینجاست، یعنی همین عبارت داره جواب گوشتی میشه، بعدن اعتراض گوشتی رو راحت‌تر میفهمیم، جواب مرحوم لاهیجی هم راحت‌تر می‌فهمه. مرحوم لاهیجی می‌فرماد که ما نمی‌تونیم غیر متناهی رو تخیل کنیم. یعنی دقت کنید در این یعنی چه می‌گم. یعنی صورت غیر متناهی در قوه خیال ما رسم نمی‌شود. صورت غیر متناهی در عقل ما رسم میشه. چون عقل ما ماده نداره. عقل مجرده دیگه. این که گفتم رسم میشه تازه تسامح کردم. صورت نامتناهی، صورتی که خودش نامتناهی ها، نه صورتی که از یک نامتناهی گرفته شده و متناهی است، اونو کار نداریم. صورتی که خودش نامتناهی است در قوه عاقله میاد، چون قوه عاقله ماده نداره، اما در خیال نمیاد، چون خیال ماده داره و مادهش محدوده، یک قسمت خاصی از مغزه. صورت نامتناهی، صورتی که خودش نامتناهی است، نمیتونه منطبق بشه تو ماده متناهی، پس نمیتونه منطبق بشه در خیال، چون چیزی میتواند در خیال بیاید که در محل خیال بتواند منتقل شود. محل خیال یعنی قسمتی از مغز. اینو در نمط هفتم اشارات خواجه بیان کرده و در نمط سوم استدلال کرده که اگر چیزی بخواد در یکی از قوای ادراکی جسمانی وارد شود، باید در محل وارد شود تا بتواند در خود این قوه وارد شود. بدون ورود در محل در قوه وارد نمیشه. پس این محل خیال که عبارت از اون بخشی از مغزه، باید این صورت نامتناهی رو بگیره تا خیال بتونه اون صورت رو تخیل کنه، و اون مقدار از مغز که ماده محدوده نمیتونه صورت غیر متناهی رو در خودش جا بده. صورتی که غیر متناهی سا، نه صورت شیء غیر متناهی. صورت شیء غیر متناهی ممکنه ولی یکی بگه خود این صورت متناهیه، ولی داره نشون میده یه شیء نامتناهی رو. خب اون وقتی صورت متناهی شد، توی مغزی که متناهی است میتونه جا بگیره. ولی با این فرضی که ما داریم میگیم، توجه کنید که خود صورت نامتناهی باشه، خود صورت اگر نامتناهی باشه، این نمیتونه بیاد تو قوه خیال. چرا؟ چون تو محل قوه خیال نمیاد. به این جهت است که ما قید کردیم که صورت جسم متناهی تو خیال میاد، که مفهوم داشته باشه و احتراز کنه از صورت غیر متناهی. صورت غیر متناهی تو خیال نمیاد. و اینما قیدنا این جسم رو به متناهی، زیرا ممکن نیست تخیل غیر متناهی، چنانچه وجود غیر متناهی ممکن نیست. بله ممکن، انما تعقله فقط، ضمیر تعقله به غیر متناهی برمیگرده. غیر متناهی رو فقط نمیشه تعقل کرد، نمیشه تخیل کرد. علت این که میشه تعقل کرد همینیست که عرض کردم، عاقله در ماده وجود نداره، بنابراین صورت لازم نیست در ماده عاقله موجود بشود، بلکه صورت توی عاقله وارد میشود بدونی که به ماده کار داشته، چون عاقله ما ماده کار نداره. وقت دیگه محضوری پیدا نمی کنیم که ماده محدود است، صورت نامحدود چگونه در ماده محدود وارد میشه. اصلا وقتی صورت معقوله وارد عقل میشه، به ماده کاری نداره. و چه زن کلام فلخط، ما در سطح توضیح دادیم که سطح و لا به شرط میشه تخیل کرد، به شرط لا نمیشه تخیل کرد. در خط هم همینه، و چه زن کلام فلخط، بل فی نقطه ایزن، خط رو هم میشه لا به شرط تخیل کرد، اما نمیشه به شرط لا تخیل کرد. نقطه هم همینه. و این لم یکن نقطه مما نحنو به صدده، ولو نقطه از چیزهایی نیست که ما به صددش هستیم. ولو نقطه چیزی نیست که ما در صددش هستیم، ولی نقطه همین حکم داره که در خط و سد داریم، چون بحث ما در اون سه تا کم متصل است، حجم و سد و خط. ما در نقطه که سومیست، در نقطه که چهارمیست بحث نمی کردیم، پس در صدد بحث در نقطه نبودیم تا حالا. ولی حکم نقطه مثل خط و سطح، می شود لا به شرط تخیلش کرد، اما نمی شود به شرط لا تخیلش کرد. این حکمی که ما گفتیم، تفاوتی که بین خط و سطح و از یک طرف و حجم از طرف دیگر گذاشتیم، این تفاوت در نقطه هم هست. یعنی نقطه ملحق به حجم نمیشه، نقطه ملحق به سطح و خط میشه. تا حاضر امور دیگه نمیرسیم بخونیمش، باید بذاریم برای بعد، بحث اینم نمیکاره، باید رها کنیم. انشاءالله مطالب در ذهنتون باشه تا فردا تشکر.